ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شب رادیو فردا هستید. امروز 9 آذر 1402 برابر است با آخرین روز نوامبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز بریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم کیان منوی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
پاس آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده، روز پنجشنبه گفت آمریکا امیدوار است آتش بس موقت اسرائیل و گروه افراطی حماس ادامه یابد. آقای بلینکن در دیدار با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله، تاکید کرد که آمریکا به گام‌های ملموس برای تشکیل کشور فلسطین متعهد است. همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سخنانی تاکید کرد به وزیر خارجه آمریکا گفته است که سوگن خورده حماس را از بین ببرد و هیچ چیز مانع آن نمی شود.
سیامتی اخشب پگیشه ای مذکیر مدینه امریکانی آنتونی بلینکن. زمان קצר לאחר שמרצחים של החמאס רצחו ישראלים כאן בירושלים.
از آغاز یورش گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل، این سومین سفر آنتونی بلینکن به این کشور است. به دنبال ساعت‌ها مذاکره فشرده با میانجیگری و میزبانی قطر، اسرائیل، گروه افراطی حماس، اسرائیل و گروه افراطی حماس بر سر تمدید مجدد وقفه بشردوستانه در جنگ توافق کردند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. وزارت دفاع اسرائیل صبح روز پنجشنبه بدون اشاره به طول دور جدید توقف جنگ، صرفاً به تایید این توافق پرداخت. ساعتی پیش از اعلام توافق بر سر تمدید توقف جنگ، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، وارد اسرائیل شد. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد حکم اعدام یک زندانی سیاسی 62 ساله به نام گداعلی صابر مطلق به همراه یک زن و یک مرد که با اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند در زندان مرکزی رشت به اجرا درآمده است. بنابر این گزارش، آقای صابر مطلق سال 1360 به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و قتل یکی از مسئولان جمهوری اسلامی بازداشت و پس از مدتی به دلیل فقدان مدارک آزاد شده بود. صابر مطلق که سالها در خارج زندگی می‌کرد، پس از بازگشت به ایران در سال 1399 مجدداً به اتهام ارتکاب همین قتل بازداشت و این بار حکم اعدام برای او صادر و اکنون اجرا شد. حساب‌های توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت مجدد و خشونت‌آمیز او در روز پنجشنبه به دست شماری از ماموران لباس شخصی مسلح در شهر بابل خبر دادند. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز با تایید بازداشت آقای صالحی، او را به بیان برخی اظهار نظرهای کذب و بدون سند متهم کرد و نوشت که این خواننده به اتهام نشر اکاذیب به تشویش اذهان عمومی بازداشت شده است. توماج صالحی در اولین ویدیویی که پس از آزادیش منتشر کرد، از اعمال شکنجه در دوران بازداشتش خبر داده بود.
من خیلی شکنجه شدم اون موقع بازداشت. دست و پای منو شکوندن، یعنی تو صورتم و سرم خیلی ضربه می‌زدن. سعی می‌کردم اول با دستام جلوی ضرباتو بگیرم که انگشتام می‌شکستن و بعد دیگه خیلی چیز حالا تعریف کردنی نیست، جالب نیست، ولی خیلی تایمش هم خیلی طولانی بود. یکی از بچه‌های سیاسی به من گفت که احتمالاً اون چیزی که توی گردن زدن آدرنالین بوده برای اینکه بیهوش نشی و اون تایم شکنجه رو، اون زمانی که شکنجت می‌کنن، همش به هوش باشی و درد رو تا اوجش تحمل کنی.
توماج صالحی، خواننده معترض، 27 آبان امسال پس از تحمل 252 روز زندان انفرادی و مجموعاً 1 سال و 21 روز حبس به قید وثیقه آزاد شده بود. و آخرین خبر این که ابراهیم رئیسی به دلیل حضور اسرائیل در کنفرانس تغییرات اقلیمی شرکت نکرد. نسرین؟
سپاسگزارم از تو کیان معنوی با آخرین اخبار ایران و جهان. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله میشنوید. از نقش هنری کیسینجر، شناخته شده ترین دیپلمات آمریکا پس از مرگ او در سن 100 سالگی براتون میگیم. مأموران نظامی جمهوری اسلامی خانه های بلوچ ها را در شیرآباد زاهدان تخریب کردند. گفتگوی داریم در این مورد. و گزارشی داریم از طرح افزایش جمعیت در روسیه. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. هنری کیسینجر شناخته شده ترین دیپلمات آمریکایی که جورج بوش او رو مطمئن ترین و رساترین صدای ایالات متحده در سیاست خارجی خونده، چندی پس از جشن 100 سالگی تولدش درگذشت. او در دولت‌های ریچارد نیکسون و جرالد فورد در سیاست خارجی آمریکا نقشی تعیین کننده داشت. تحصیلات عالی او در رشته علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد آغاز شد و در همانجا تا مقطع دکترا پیش رفت. رساله دکترای او نظریه‌ای درباره صلح و مشروعیت در دولت‌ها بود. اما در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با شهریار آهی، بنیانگذار سازمان اتحاد بر دموکراسی در ایران از استکهلم. آقای آهی بسیار خوش آمدید. از نقش هنری کیسینجر در سیاست خارجی آمریکا برای ما بگین.
هنری کیسینجر و جیمز آرشنر سینگر بزرگترین تحول رو وسط جنگ سرد از یک ساختار دو قطبی بین المللی با یه دعوای کلان ایدئولوژیک تبدیل کردن به یه سیستم توازن قوا. مثلا از نظر نظامی شسینگر از اینی که سیستم انهدام قطعی دو طرفه وجود داشته باشه به اسم مد، یعنی جنگ اتمی نشه برای که همه ازش هراس دارن، به اینی که ممکنه جنگ اتمی محدود رو کرد و برد تبدیل کرد که اجوه تدری طرف باش میگفتن، و کیسینجر آمد مثلثی رو ساخت، چین رو در مقابل روسیه قرار داد و این برد بسیار بزرگی بر آمریکا بود. همیشه معتقد این که بود که سیاست ما به چین و روسیه یا به قدرت‌های مختلف نباید یکسان باشه، این هم باشه، برای هر کدوم باید یه الگوی خاصی داشته باشیم، اون وقت که از اختلافات بین‌المللی میتونیم استفاده بکنیم. بنابراین اینا واقعا از وسط‌های دولت آقای نیکسون وضع دنیا تغییر داد. البته که سینگر تزش هم توی هاروارد اون زمانی که استاد من بود همیشه هم شهرت داشت به این که آدم توازن قوا هست، ولی این که این اجرام سماوی مثل نیروهای مکانیک نیوتن چجوری هر کدوم به نسبت قدرتشون به نسبت پتانسیل یا قدرت کینتیکشون چه زوری دارن چه وزنی دارن زیاد دقت نمی کرد که این نیروشون این قدرتشون از چی در درون خودشون ساخته شده یا چجوری می تونه متحول بشه. بنابراین زیاد به انقلاب ها به جریان های افکار که تحولاتی رو تو دنیا به وجود میاره امواج ایدئولوژی ها این ها زیاد توجه نمی کرد، فقط مسئلهش مسئله توازن و قدرت بود و این خب در مقابل خیلی هایی قرار می گرفت که اعتقاد به مسائل دیگری داشتن. مثلا شما با برژنسکی که اونم مسئول شورای امنیت بود منتها در دوران کارتر که به فرهنگ به تاریخ ملت ها و اینا خیلی توجه بیشتری داشت تا کیسینجر، یا اونایی که مثلا به علم ارتباطات که ارتباطات یه سیستم سیاسی چگونه است با مردم خودش با دنیای بیشتر، که خب اینا همه بحثایی بود که اون زمان ما وسطش بودیم و اساتید خودمون گوش میکردیم. ولی در امر سیستم توازن قدرت خب نابغه‌ای بود که نظیر نداشت که سینگر.
آقای آهی، گفته شده اوج قدرت کیسینجر در دولت نیکسون دقیقا همزمان با رابطه سیاسی درخشان ایران و ایالات متحده، به طوری که این به یک رابطه دوستی نزدیکی میان محمد رضای پهلوی اون موقع که شاه ایران بودن و او انجام میده. از این رابطه برای ما بگین.
ببینید، برمیگرده به وسط، درست قبل از تابستون سال 1972 نیکسون و کیسینجر هر دو میرن روسیه، با برژنف قراری رو میذارن که مقدمات سالت میشه. همونجا متوجه میشن که چقدر روسیه نگران چین هست و شروع میکنن فکر کردن راجع به این مثلث سازی.
بله،
در همون سفر میان تهران و با تز قوی کردن ایران برای جلوگیری از گسترش نفوذ روسیه در جهت آرزوهای پتروکبیر، یعنی در جهت آبهای گرم و از راه ایران، وعده این رو میدم که هر سلاح غیر اتمی، پیشرفته ترین سلاح ها رو میتونم در اختیار ارتش ایران قرار بدم. یعنی مهمترینش، اون چیزی که به درخواست شاه تقریبا انجام شد، 80 تا هواپیمای F-14 بود که هر کدوم 6 تا موشک فینیکس میتونست اهدافی رو با سرعت 3 برابر سرعت صوت در 90,000 پا پرواز میکنن و در آن واحد بزنه، که با اون اصلا واقعا هیچ کشوری جرأت حمله به ایران نمیکرد. پروازه اکتشافی
آقای آهی، آقای آهی، متاسفانه وقت ما تموم شد. سپاسگزارم از شما که تا اینجا با ما بودین و از هنری کیسینجر در سیاست خارجی آمریکا، از نقش او برای ما گفتین. اما به ایران برمیگردیم. وبسایت هالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان رو منتشر میکنه اعلام کرد مأمورین نظامی جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه با هجوم به منطقه شیرآباد زاهدان اقدام به تخریب گسترده منازل شهروندان بلوچ کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای نظامی و مأموران شهرداری ابتدا برق منطقه رو قطع کردند و سپس با استفاده از لودر اقدام به تخریب گسترده منازل شهروندان کردند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت هالوش.
بله، ساعت 2 بامداد امروز نیروهای نظامی به همراه برخی از پرسنل شهرداری با ده ها خودروی نظامی که بعضا خیلی نیروهای لباس شخصی بودند، به صورت گسترده یورش میبرن به انتهای منطقه شیرآباد به اسم کامبوزیا هست، خیابان باقری، و افرادی رو که اونجا از سالیان سال زندگی میکردن، خب خونه هاشون رو بدون اینکه اختاری داده باشن با لودر، منابعی که ما صحبت میکردیم امروز صبح میگفتن 15 دستگاه لودر بوده و خونه های مردم رو تخریب کردن. خیلی از وسایل زندگیشون حتی فرصت نکردن که اینا رو خارج بکنن. زنان و کودکان رو از خواب بیدار کردن. ساعت 2 بامداد بوده تا زمان طلوع خورشید این دستگاه ها اونجا کار میکردن. بهانه ای که ما بگیم علتش چی بوده، این از تقریبا از یکی دو سال گذشته این روال ادامه داشته، منتها الان تشدید شده، نه تنها در منطقه شیرآباد، در منطقه دایی آباد، در منطقه قاسم آباد، در منطقه سیادک، سنگسفید، منزلاب، اینا مناطقی هست حتی چشم زیارت چسبیده به زاهدان هستن، یعنی بعضی خود محلات زاهدان، بعضی حالا چند کیلومتر فاصله دارن، خونه ها رو به این صورت تخریب میکنن با عنوان های مختلف. در واقع اینها مالکیتش با منابع طبیعی هست، خب مردم در حد و اندازه‌ای که نیاز بود از منابع طبیعی مجوز گرفتن، بالاخره خونه هاشون رو در گذشته ساختن و در گذشته این منطقه کلان خونه ها اونجا ساخته شده که امروز تخریب کردن، زمین های همه مردم، ابا اجدادی این مردم هست که اونجا قناتی بوده، باغاتی بوده. خب حاکمیت با این بهانه استفاده از زورش در واقع اون خونه ها رو تخریب کردن. خیلی از افراد فقید شناسنامه بلوچ هم در همین مناطق حاشیه دارن زندگی میکنن. حالا در شهرهای دیگه هم اتفاق افتاده، در چابهار بومیان رو به این صورت خونه هاشون تخریب میکنن. مردم هم تو این فصل سرما و زمستان، حالا کسانی که فقید شناسنامه هستن، حتی به خاطر یک گالون نفت سفید که بخوان خونه هاشون رو گرم نگه دارن با سختی مواجه هستن، همین رو نمیتونن تهیه بکنن، حالا چه برسه به اینکه سرپناهشون از دست داده باشن.
آقای شیرانی، از جو امنیتی اونجا برای ما بگین، و حالا اینکه مردم حالا که خونه هاشون تخریب شده در زاهدان باید چیکار بکنن، کجا میرن، امنیت اونا رو چه کسی تامین میکنه؟
هیچ، اصلا مردم سرپناهی ندارن. طوری به شما من توضیح بدم که 4 دستگاه اتوبوس فقط نیروهای لباس شخصی و نظامی رو تا اونجا انتقال داده بودن، منطقه رو کلا محاصره کرده بودن. دیشب تا امروز هنوز هم همون شرایط امنیتی حاکم و پایدار هست در اون منطقه، حتی بالگرده‌ها امروز در اون منطقه دور می‌زدن، پرواز می‌کردن. وضعیت شهر یعنی امنیتی بوده، منتها این وضعیت تشدید شده، مردم هیچ امیدی ندارن. و اکثر کسانی هم که بعضن منطقه شیرآباد از کانون‌های اعتراضات در طی یک سال گذشته بوده، یعنی از قبل هم هشدار داده بودن به این خانواده که اگر شما بخواید مثلا در روزهای جمعه اینجا اعتراضاتی تشکیل بدید یا مثلا مطالبه ای رو اینجا مطرح بکنید، شما فاقد شناسنامه هستید، شما رو حتی دیپورت میکنیم از کشور. حالا کسانی که دهها سال اونجا زندگی کردن تا همون مناطق به اسم آبا و اجداد این افراد است. متاسفانه اینکه ما بگیم از جای اینا حمایت میشن، این مردم هیچ سرپناهی ندارن دیگه، موندن اینجوری.
اینا که گفتن ما دیپورت میکنیم، مگر این افراد بلوچ ایرانی نیستن؟ مگر امکان داره که بلوچ ایرانی رو دیپورت بخوام بکنن؟
ببینید، خیلی از مردم زادان، از بلوچه که در زادان هستن، فاقد شناسنامه‌ن، به این صورت که تمام مراحل قضایی و اون حقوقی رو طی کردن، حتی بعضی آزمایشات دی ان ای انجام دادن. خب ما در همین مدت یک سال شاهد بودیم خیلی شناسنامه‌هاشون رو باطل کردن، اینا رو خروج از مرز کردن به افغانستان. حالا که ما بگیم اینا تابعیت یک کشور ثالث رو دارن، بازم ندارن. حالا درسته که این مرزا کشیده شده بین ایران و افغانستان و پاکستان، منتها این مناطق همه بلوچستان هستن. در گذشته اینا کارت سبز داشتن مردم، که بعضی زمین‌هاش تا پشت دیوار مرزی قرار داره هنوزم. حاکمیت مخصوصا اینا رو میبره از مرز افغانستان، مرز میلوک افغانستان، تو خاک اون کشور میذاره. چند نوبت از بازداشتیانی که مدارک همراهشون نبود به همین صورت دیپورت کرد. حتی چند مورد از اساتید مسجد مکی رو ما داشتیم که شناسنامه‌هاشون رو در واقع باطل کردن و اینها رو دیپورت. بیشتر همون فشاری هست که موضوع برمیگرده به اعتراضات جمعه های زادان، که بخوان اون فشار رو کسانی که اونجا هستن از شخص مروی ادون مسجد مکی تحت فشار قرار بدن، که خب جلوی اعتراضات گرفته چه اخشار ضعیف رو تحت فشار میذارن به این صورت.
آیا خبری هست که کسانی که خونه هاشون تخلیه شده اونا الان دارن چیکار میکنن توی فصل سرما، تو این هوای سرد؟
آره، خیلی از خونه ها رو اونجا تو این منطقه بیش از 2000 نفر اینجا زندگی میکنن، تو این منطقه که تخریب صورت گرفته، انتهای باغری و شیرآباد. مردم از یکالا اونجا خیش قومی اگر دارن، بستگانشون، خب بالاخره جمعی زندگی میکنن، احتمالاً ناچار هستن تو خونه های اونا باشه. حالا اونجا هم اکثرا بی بساط هستن، بیشتر از یکی دو تا اتاق مردم ندارن. خونه های هم اسمن خونه است، این که ما بگیم اینها به صورت خوب ساخته شده، نه، از چوب و گل و خاک و بلوک اینا ساخته شده، یک خونه های خیلی ابتدایی است، فقط یک سرپناهی که سرما و گرما رو بتونه اونجا خودشون رو نگه دارن، اموراتشون بگذره. وگرنه متاسفانه شرایط مناسبی نداره اینکه یک مؤسسه یه جای کمکی برای اینا بیاد که اینا بدونن ساماندهی بشن، همچی شرایط و فرصتی هم براشون وجود نداره.
گفتگوی شنیدید با شیر احمد شیرانی نارویی، سردبیر وبسایت حالوش. عباس درافشه یک امدادگر پزشکی اسرائیلی فلسطینی بود که در روز شنبه 15 مهر در حمله گروه افراطی حماس به شرکت کنندگان در یک جشنواره موسیقی در اسرائیل کشته شد. عباس درافشه با وجود حمله افراد حماس نگریخت و به کمک زخمیان این حمله شتافت، اما خود او نیز هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. محمد درافشه تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه اسرائیلی فلسطینی و پسر عموی عوض درافشه ماجرا رو برای رادیو فردا این چنین تعریف میکنه.
مرحوم عوض کان اشتای مرحوم عوض امدادگر بود که در آن روز ماموریت کاریش در منطقه برگزاری جشنواره موسیقی منطقه جنوب بود، جشنواره‌ای که حماس آن را هدف حمله قرار داد. حضور او ربطی به حوادث نداشت. او از روز پنجشنبه در آن منطقه بود. قرار بود ساعت 12 روز شنبه ماموریتش تمام شود. متاسفانه حوادث پیش از پایان ماموریتش شروع شد. او امداد رسانی به افرادی که در آغاز حمله زخمی شده بودند را شروع کرد و از منطقه دور نشد. معتقد بود که به دلیل زبان عربیش شاید بتواند خود را نجات داده و به کار خود به عنوان امدادگر برای نجات آسیب دیدگان ادامه دهد. او به عنوان امدادگر پزشکی هویت مظلومان برایش مهم نبود و به هر مظلوم و آسیب دیده‌ای کمک می‌کرد. با انگیزه های انسانی به کار خود ادامه داد. متاسفانه به سمت او هم تیراندازی شد و در حالی که باندها و مواد پانسمان زخم‌ها همچنان در دستش بود کشته شد. او انسانیت خود را انتخاب کرد و بهای آن را با زندگی داشت.
صحبت های محمد درافشه رو در مورد امدادگر اسرائیل فلسطینی که 15 مهر توسط حماس کشته شد شنیدید. اما همزمان با ادامه اعزام نیرو به جبهه‌های اوکراین، دولت روسیه نسبت به بحران جمعیت در این کشور ابراز نگرانی میکنه. پیش بینی شده تا پایان سال جاری نرخ زاد و ولد در روسیه به پایین‌ترین سطح نسبت به سایر کشورهای جهان برسه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه که سال آینده میلادی را سال خانواده نامگذاری کرده، خواستار آن شد تا سنت داشتن 7 یا 8 فرزند در هر خانواده احیا بشه. آنا رایسکایا گزارش میده.
ولادیمیر پوتین که همواره بر ضرورت افزایش جمعیت روسیه تاکید کرده، خواستار آن شد تا داشتن خانواده پر جمعیت دوباره مرسوم شود. رئیس جمهور روسیه در سخنرانی ویدئویی در نشستی که توسط کلیسای ارتدوکس روسیه سازماندهی شده بود گفت، هرچند مشوق‌های مالی لازم است، اما مهمتر از آن این است که خانواده ها به سنت های دیرینه پایبند باشند. به همین دلیل به گفته ای وی سال آینده در روسیه سال خانواده نامگذاری شده. رئیس جمهور روسیه با یادآوری این که 3-4 نسل پیش داشتن 7-8 فرزند یا بیشتر امر عادی بود، خواستار آن شد که این رسم احیا شود.
دیتی بیلو ای پا 7 پا 8. دوایتی ات زمیچاتلنی ترادیسی زبریگات ای وزراجدات.
کشته و زخمی شدن مردها در جبهه، مهاجرت و فرار مغزها به عوامل دیگر کاهش جمعیت در روسیه اضافه شده. جامعه شناسان معتقدند کم شدن مردها در جامعه‌ای که در آن همکنون شمار زنان به مراتب بیشتر است، در کنار کاهش رفاه و عدم اطمینان به آینده، شرایط ادامه روند منفی زاد و ولد را فراهم آورده. بر اساس آمار رسمی، جمعیت روسیه از سال 2015 هر سال بین 3-7% کاهش داشته و در ابتدای سال جاری رسماً 146.5 میلیون نفر اعلام شده بود. هر 10 زن در سن فرزندآوری حدوداً 13 فرزند دارند و این در حالی است که برای رشد مثبت جمعیت دست کم 21 فرزند ضروری است. اداره آمار دولت روسیه پیش بینی کرده تا پایان سال 1,290,000 کودک در روسیه به دنیا می آیند. با این حساب روسیه در انتهای فهرست کشورها بر پایه نرخ زاد و ولد قرار می گیرد. جامعه شناس سرگی بوندریف درباره چالش های جمعیتی روسیه بیشتر توضیح می دهد.
جمعیت روسیه رو به کاهش است و جامعه شناسان تغییر این روند را غیر ممکن می دانند. دلیل اول کاهش کنونی جمعیت افت زاد و ولد در اواسط دهه 90 قرن 20 در روسیه بود. دلیل دوم این است که خانواده‌های روس امکان و علاقه به داشتن خانواده‌های پرجمعیت ندارند که این یک روند عادی در اروپای شرقی است. اول از همه به آن دلیل که به گفته یک عضو کمیته اقتصادی دوما، برای اکثر خانواده‌های روس اضافه شدن هر فرزند گامی به سوی فقر است. دولت پیشتر سعی کرده بود با افزایش کمک‌های مالی به خانواده‌ها این مشکل را حل کند، اما با توجه به تورم و تغییر سطح زندگی این گام کافی نبود. اکنون گام‌های دیگر مانند محدود کردن سقط جنین برداشته می‌شود که مشخصاً تأثیر مثبتی بر رشد جمعیت نخواهد گذاشت. سخنان ولادیمیر پوتین صرفاً تبلیغاتی است و روند منفی کاهش جمعیت روسیه را تغییر نمی‌دهد.
پاتریارک کیریل رهبر کلیسای ارتدوکس روسیه و اصحامیان کلیدی ولادیمیر پوتین به تازگی از قانونگذاران روس خواست هرچه سریع‌تر قانونی را تصویب کنند که سقط جنین تحمیلی را ممنوع کند. به عقیده وی پزشکان به ویژه در کلینیک‌های خصوصی زنان را به سقط جنین وامی دارند تا بابت هر عمل پول دریافت کنند. تکنون در چند استان روسیه و در کرمه الحاقی سقط جنین در بیمارستان‌های خصوصی ممنوع شده. بسیاری از زنان کلینیک‌های خصوصی را به دلیل کیفیت و همچنین حفظ اطلاعات شخصی ترجیح می‌دهند. اما به عقیده وزیر بهداشت روسیه کنترل دولت از شمار سقط جنین می‌کاهد. همزمان با دور گرفتن کمپین محدود کردن سقط جنین در روسیه، مارگاریتا پاولوا، یک سناتور روس، خواهان ابتکار عمل دوماش شد تا ورود زنان به دانشگاه محدود شود. تا به گفته وی زنان وظیفه خود را برای زاد و ولد جدی بگیرند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
یک مطالعه جدید که به تازگی در روزنامه واشنگتن پست انتشار یافته، گفته شده که ورزش‌های مقاومتی یا همون تمرین‌های با وزنه حتی در دوران 80 و 90 سالگی بسیار مؤثره. کیان معنوی گزارش میده.
برخلاف تصور رایج، در میان بسیاری از ورزشکاران و حتی برخی از دانشمندان، افراد سالم در رده 60 تا 70 و بالاتر می توانند با خیال راحت وزن برداری کنند و به سرعت توده ماهیچه‌ای قدرت و تحرک قابل توجهی به دست آورند. یک مطالعه جدید در مورد تمرینات مقاومتی و افراد مسن نشان داده که حتی افرادی که در 80 و 90 سالگی هستند و قبلا تجربه تمرینات با وزنه را نداشتند، با آغاز یک برنامه منظم و تحت نظارت 3 بار در هفته می توانند شاهد افزایش قابل توجه توده ماهیچه‌ای خود باشند. تامی لاندبری، محقق ورزشی در مؤسسه کارولینسکا در سوئد که در این مطالعه شرکت نداشته و آن را مطالعه کرده، میگوید نتیجه این برنامه نشان می‌دهد که افراد مسن و البته سالم مطمئناً می‌توانند به تمرینات مقاومتی با وزنه پاسخ دهند، چرا که ماهیچه‌های آنها هنوز خاصیت کششی خود را دارد. آقای لاندبری که نویسنده کتاب جدید فیزیولوژی تمرینات مقاومتی است، میگوید این تحقیقات نشان می‌دهد که برای افراد مسن هرگز دیر نیست که ورزش با وزنه را شروع کنند. او گفت آنها می‌توانند هم اندازه عضلات و هم قدرت خود را افزایش دهند و بیشتر از همه اینها اینکه این مطالعه نشان داد که در تصورات ما از سنین بالا و بهبود فیزیکی که ممکن است غیر ممکن به نظر برسد باید بازنگری کنیم. لوک وون لون، استاد زیستشناسی انسانی در دانشگاه ماستریخت و نویسنده ارشد مطالعه جدید، میگوید اغلب تصور میشود که مسن‌ترین افراد یا مثلا افراد بالای 80 سال کمتر میتوانند توده عضلانی و قدرت به دست آورند. این دیدگاه تا حدودی به این دلیل جا افتاده که افراد مسن تاکنون به ندرت مورد مطالعه قرار گرفتند. مطالعات قبلی در مورد تمرینات با وزنه معمولاً اغلب در مورد سن داوطلبان حدود 75 سال بوده، زیرا این نگرانی وجود داشته که افراد مسن‌تر قادر به انجام تمرینات نیستند یا اگر بتوانند وزن برداری کنند عضلات آنها پاسخ لازم را نمی‌دهد. اما آقای وون لون و همکارانش میگویند اکنون بیشتر متقاعد شدند که انسان‌ها تا زمانی که زنده هستند بافت عضلانیشان دائما در حال چرخش است. پس چرا نباید عضلات یک 80 ساله مانند یک فرد جوانتر 65 ساله تقویت و رشد نکنند؟ برای بررسی این ایده او و همکارانش 29 مرد و زن سالم و مسن را به کار گرفتند. مطالعه آنها شامل دو گروه بوده. 17 نفر بین 65 تا 75 سال بودند و شرکت کنندگان در گروه سالمندان حداقل 85 سال داشتند. همه به طور مستقل زندگی می‌کردند و هیچ بیماری نداشتند. هیچ یک هم قبلاً به طور منظم با وزنه تمرین نکرده بودند. محققان در این برنامه قدرت و توده عضلانی فعلی همه را اندازه‌گیری کردند و سپس آنها را با تمرینات وزنه‌برداری با یک روال اولیه مقاومتی بدنسازی با استفاده از دستگاه‌های ورزشی تمرین دادند. به گفته آنها داوطلبان سه بار در هفته به مدت 12 هفته در جلسات تحت نظارت و با استفاده از وزنهایی که تا 80% از قدرت کامل آنها تنظیم شده بود ورزش کردند. مدیران این مطالعه جدید میگویند داوطلبان عاشق شرکت در این تمرینات بوده و حضور فعال داشتند. به گفته آنها هر دو گروه پیران کم سن و سالتر و پیرترها به شدت به تمرین پاسخ دادند و نتیجه مثبت این برنامه محققان را شگفت زده کرده است. پس از 3 ماه افراد 85 ساله و بالاتر نسبت به گروه جوانتر 65 تا 70 ساله ها به طور نسبی قدرت و حجم بیشتری داشتند و به طور متوسط 11% به توده عضلانی و 46% به قدرت آنها اضافه شد.
با اتمام گزارش کیان معنوی به پایان این مجله هم رسیدیم، اما خبرهای رادیو فردا رو میتونید ساعت 11 شب به وقت تهران بشنوید.